الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فرمود که پیامبر قصه تخاصم عالم بالا قصه ایست که فقط با وحی مطلع شدی و بنابراین این قصه قصه همه حرکات و سکنات عالم نازل است، یعنی اون چه در این عالم میگذرد رو وصل کنید به اون عالم، در اون عالم خبرهایی شده است. فرمود که اولا انسان را از روح خودم آفریدم و بحث شد که روح یه مقام است بالاتر از ملائکه به دلیل آیات قرآنی که بحث شد و من و شما در اولین مرتبه خلقت من روحی هستیم، بهره نازله از اون هستیم. و بعد التفات فرمودید که چون ما از روح هستیم، نازله هستیم، پس در واقع حقیقتمون از ما منقطع نیست، یعنی مثل درختی نیست که سیب ازش کنده شد و تمام شد، مثل سیبی است که به سیب تر وصله است، هر چه بالا برد سیب تر میشه. داستان من روحی خیلی کمک میکنه که عزیزان التفات داشته باشن. نازل شدن در عالم بدن بهره ای از اون حقیقت عالیه سوسو میزنه در جان ما. هرچه ما جهتمون رو متعالی کنیم از حکم بدن آزاد بشیم، نه از بدن آزاد بشیم، از حکم بدن آزاد بشیم به اون حقیقت بر می گردیم و دین وسیله‌ایه که ما از حکومت بدن آزاد بشیم. اسمش هست حلال و حرام دین. هر کس خودش رو به حلال و حرام دین نزدیک کرد که حرامش رو ترک و حلالش رو انجام بده، این خودش رو در پرتو اون حقیقت خودش قرار داده است. حقیقت ما از ما جدا نیست. این همه یه حرفی است که دلم میخواد التفات داشته باشید. بنابراین هرچه ما تسکیه کنیم دیندار بشیم به خودمون برمیگردیم و بعد میبینیم چه ناخود را خود میگرفتیم، چه دشمن و دوست میگرفتیم. یعنی این که فرمون کار خود کن کار بیگانه مکن، در زمان در زمین دیگران خانه مکن. کار خود کن کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوس غمناکی تو. بیگانه این دنیاست، اصل ما روح هست که فوق ملائکه هست. بعد سوال فرموده بودن که آیا مقام مقدس اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین مقام چیست؟ من در جنبندی بیش از این نمیفهمم که همون مقام روح هست، یعنی اشاره میشه، یعنی روایت ها تا اونجایی که من میفهمم مقام همه اهل البیت مقام پیامبر است و مقام پیامبر اول ما خلق الله است طبق فرمایش خودشون. پس بنابراین باید مقام روح باشه که به یه اعتبار روح اول ما خلق الله است. فقط اون روح جامع عقل و همم هست، چون این روحی که مورد بحث است عین عقل است، عین عشق است، عین عبودیت است، جامعیت دارد. بنابراین پس طور نیست که بگی مقام اهل البیت همون مقام روح است، چون نویسنده سوال کرده است آیا مقام عالین است یا روح. عرض کردیم عالین رو اگر اون تفسیرم بپذیریم که در واقع عالین توی آیه یکی از مراتب وجود عالم است، از شؤونات حق میگن آقایون هست، نه از مخلوقات حق. اولین مخلوق همون روح است، یا همون که حضرت میفرمان اول ما خلق الله روحی. با این توصیف پس این خوبه که الان شما در واقع از اون ور میگین روح اصل شماست، شما بهره ای از اون هستید. از اون ور حقیقت شما وجود مقدس اهل البیت هست. درست در میاد که تمام نمایش کامل شما، اصل شما، جان جان شما، اون که شما باید نهایتا مقصد و مقصود خودتون بگیرید، روح هست یا اهل البیت هیچ فرقی نمی کنه، مقام اهل البیت. این سوالم چون ذهن عزیزانم ممکنه به گزه، مجبوریم جواب بدیم. سوال خوبی است که پس اگر روح یه مقام اصلیه همه انسان هاست و اصل الاصل است، چرا مثلا در قرآن داریم که مثلا ما میگیم حضرت عیسی علیه السلام روح الله؟ اول آیه رو نگاه کنین، مثلا در آیه 17 سوره مریم میفرماد فارسلنا الیها، یعنی به حضرت مریم ارسال کردیم روحنا فتمثل لها بشرن سویا. اینجا میگه روحمون رو برای حضرت مریم علیها السلام فرستادیم، یعنی حضرت مریم هم برخوردار است از اون که باشد وجود مقدس حضرت عیسی. یعنی حضرت عیسی یکی از تعینات، یکی از نمایش های شفاف جامع است به یه اعتبار برای اون روح. یعنی چه؟ یعنی مثل من و شما نیست که اینقدر این روح نازل شده است که دیگه من روحی شده است، نه، اون نمایش است. یعنی از طریق حضرت عیسی علیه السلام شما منتقل میشین به اون روح، همینطور که از طریق وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله شما منتقل میشین به بالاتر از روح. شما از روایت داریم که من رعانی فقط رع الله. چرا؟ چون وجود مقدس پیامبر جامعیت اسما رو دارن، حقیقتشون روح است، ولی روح اشاره به چی داره؟ اشاره به بالاترش داره دیگه. اینا رو دقت داریم دیگه. یه وقت است که حقیقتی است که نمایش به بالاتر رو هم مأمور است. اون وقت حتما باز اینم در ذهن عزیزان باشد، مقامات غیبی خودش درجه داره. مثلا آسمان هفتم، درست است دیگه، اون بعد از آسمان ششم است، یه مقام عالیه کبریایی معنویه عجیبی است، اما تازه خود اونجا درجه داره. یعنی عوالم غیب درجه داره، پس درجه ایش را میگیم روح. درسته که جلوه میکنه برای حضرت مریم و میشه وجود مبارک حضرت عیسی علیه السلام، همون جامعیت و شدیدترش است که حضرت میفرمان که مقام ماست. اصطلاحاً این حرف هم برای اینکه تو ذهنتون بمونه، آقایون از همینجا گرفتن. مثلا اصطلاحی هست که همه انبیا و اولیا حقیقتشون هست حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله. بعد نگاه رسیدیم. حالا این آیه را وعده داده بودم باز روش بحث کنم، آیه 75 سوره را التفات بفرما. خب این سوالا بود، ولی سیر سوره خیلی چیز میخواد به ما یاد بده. میفرماد که حضرت حق به ابلیس فرمودن که یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس، چی باعث شده است که تو اون چیزی که من با دو دستم خلق کردم رو سجده نکنی؟ خب علما، خب اینجا بالاخره خداوند یه فرمایشی فرموده است که نباید ازش ساده گذشت. یعنی چه که آدم رو خدا با دو دستش خلق کرده؟ یه وقت از یه کلمه میگم هیچی نمیدونیم، و میگم در واقع قرآن هیچی نباید ازش بفهمیم. این یه راه است. یه راه همین است که بی خودی اجزای اضافه کنیم، که اینم باید دلیل داشته باشیم. یه راه اینه که فکر کنیم، کمک بگیریم از روایات و شواهد و عقل و اینا، بالاخره ببینیم چی میخواه بگه. یعنی چه که میفرماد خداوند آدم را چرا سجده نکردی در حالی که خلقتو به یده یق، یعنی من با دو دستم خلق کردم، از اون بر که خدا دست ندارم. اینه که خب بزرگان وقتی میان تدبر میکنن در روایات هم اشارات هم میبینن، این حرف خیلی خوبه که من دیدم تو فرمایشاته تقریبا همه علمای ما هست این، حالا نمیشه شخص خاص رو گفت، امام، علامه طباطبایی، بقیه هم دیدم، میفرمان این دو دست یعنی دو دست جمال و جلال. یه خورده اگه التفات بفرمان دریچه خوبی تو این گیره ما میام. اسم خدا، خود جایی نیست که زیاد شنیدین، یکی از اسماء خدا اسم جلال است، یکی از اسماء خدا اسم جمال است، جمال و جلال. روشنم است. جلال یعنی عجل است، خیلی بالاتر از اینا است. جمال یعنی زیباست. خودتون میگون جمال این گل. پس هر چیزی که تو این دنیا هست یا مظهر اسم جمال است یا جلال است. ولی در مورد آدم علیه السلام این تأکید کرده است به این جامعیت، معلومه که این خیلی مهمه. و معلومه است که آقای شیطان نمیتونه در مقابل آدمی که مظهر اسم جمال و جلال است سجده کنه. یعنی آدم هم نمایش حق است به اعتبار اسم جمال، هم داره میگه خدا خیلی مهم است، برو بالاتر از این حرفا، میشه نمایش اسم جلال، عجل. یعنی شما وقتی به آدم نگاه بکنید میبینید آدمی که چی؟ اسماء الهی را نشون داده است، یعنی اولیا و انبیا. میبینید دو چیز را دارن به ما نشون میدن. یکی این که شما میگوید الله اکبر، این همه کمالات از کجاست؟ میگن یکی از این روحانیون عراق شیعه وقتی که مرحوم کاشف القطاع را دیده بود، یه چند روز اونچنان محوش شده بود که عمامش را برداشته بود، کفشای مرحوم آیت الله کاشف القطاع را پاک کرده بود، بعد گفته بود من فدای تو بشم، تو از کجا اینقدر خوب شدی؟ این همه خوبی تو یه آدم چی طوری پیدا شده است؟ حالا کاشف، حالا تازه کاشف القطاع حتما داره میگه چی؟ میگه اشاره میکنه به وجود مقدس اهل البیت. حالا تازه وجود مقدس اهل البیت دارن میگن که چه؟ میگن که اون چه داریم از حق است و خیلی حق بالاتر از اون چه ما داریمه. این خیلی مهمه. ما این که میگن از خودتون بترسید، اگه دیدید که یه جوری خوبیا را نشون دادید آب خودتون وز کردید، نعوذ بالله شیطانید. اگه دیدید که خوبیا را نشون دادید اما به خدا وز کردید، یک دوم خدا را خیلی بالاتر از این خوبیا که شما دارید از خودتون نشون میدین و میگون مال خداست مطرح کردید، انشاءالله آدمی. این که شنیدن هر که بدبخت شد از این بدبخت شد که آدم را نپذیرفت، از اینجا معنی پیدا میکنه. آدم یعنی مظهر اسم جمال، نه اینکه بگه خودم جمالم، جمال حق. آدم یعنی مظهر اسم جلال حق، نه یعنی بگه ما خیلی مهمیم دربون بذارین رامون راشون ندین. خودم میدونیم که خدا را نمیده. خیلی که انشاءالله من و شما زحمت بکشیم تازه میخندیم، خدایا خیلی خیلی مندد بالاست، یعنی کیف میکنی که خیلی از این حرفا گذشته است. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. طرف خیلی زحمت کشیده است به این رسیده است که نه، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. جمال و جلال حق را در معصوم فقط میشه پیدا کرد. ببینید این کدوم آدمه؟ آدمی که اسما را نشان داد و گفتند حضرت حق سجده بش بکنید، شیطان به کی سجده نکرد؟ خب به بنده سجده نکرده بود که عیب نداشت. به آدمی سجده نکرده که مظهر جمال و جلال حق است. وقت یه خورده دیگه حوصله کنید، انشاءالله این جمال و جلال را پیدا کنید. خودتون میدونین که خدا درست عکس همه خوبان جهان است. خوبان جهان اگه بخوان خودشون را نشون بدن باید پرده را بزنن عقب. خب ما میبینیمشون. اگه بخوان خودشون را قایم کنن خب پرده میکشن تو روی خودشون، ما نمیبینیمشون. حالا حواستون، از خدا عین کمال است، عین قدرت است. حالا اگه بخواد خودش نشون بده، عین کمال رو نمیشه دید، عین قدرت رو نمیشه دید، عین حیات رو نمیشه دید. پس خودش با چی نشون میده؟ با حیات، با حیات من و شما، با حیات این گل و طبیعت. زد خنده، خوبه دقت کنین، زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. یعنی میخوای خدا را ببینی باید در پرده ببینی، بی پرده نیست. در صورت که خوبان جهان پشت پرده نیستن، پرده را باید عقب بزنی تا ببینی. خدا در پرده هست، در اسم حی هست، در اسم سمیع هست. حالا خدا در جمالش خودش نشون میده با در پرده ها، در جما عجلش جلالش میده برو اصلا نمیتونی منو پیدا کنی. عجلش این که میگن دل انشاءالله زنده میشه به اسم جلال و جمال، یعنی یه لحظه متوجه کمالات حق میشه، محو میشه، بعد میاد بگه که پیدا کردم. یه مرتبه میگه نه، بالاتر از این است، در پرده عیان باشم و اما پرده از خودش. عجب، پیداش کردم. حالا که پیداش کردی در پرده بود یا بی پرده؟ در پرده پیدا میشه. خب در پرده که نیست، پس هست یا نیست؟ فهمیدی مشکلت کجا شد؟ نمیدونی چه کار کنی، همینه که میگوی خدای نمیدونم دستت چه کار کنه. دوباره از اول، یعنی بالاخره پرده پرده است یا پرده پرده نیست؟ خب پرده پرده است. پس حالا در پرده ببینی میبینی یا نمیبینی؟ خب میبینی. حالا که میبینی در پرده دیدی یا بی پرده دیدی؟ در پرده دیدی، پس ندیدی. پرده است، غفور است، خودش نشون میده. با چی نشون میده؟ با حجاب نشون میده. وقت با حجاب که ببینی خودش دیدی؟ بله. خودش دیدی؟ نه آخه. عجل است. خب عجل است، پس مایوس شو برو بگو ما دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. جمال است، وجود مقدس معصوم همینجا میگه. اینا رو خودتون میدونین. خدا ان شاء الله ما را راحت بگذرونه از این پل صراط دنیا. این که میگن آقا عشق مجازی یعنی همین، یه عشق حقیقی داریم یعنی عشق به خود خدا، عشق مجازی یعنی توجه به خدا از طریق آینه معصوم. غیر اینا هم عشق نیست، اینا همون حیوانیت هست. این حرفا مگه میشه؟ اگه کسی خدا بخواد در جمال آدم یعنی معصوم. چرا گفتم معصوم؟ برای این که بعد از علم آدم اسما کلها میفرماد که سجده کنی، یعنی نمایش کل حقایق. این که فقط مقام معصوم است. پس حالا معصوم که میگیم حالا همه انبیا را منظورمون است، تجلی کامل اتم جامعش وجود مقدس قلب قرآنی اهل البیت صلوات الله علیه اجمعین. به هر صورت هرچه هست این آیه میگه آدم به معنای معصوم نمایش دو جلوه من است. من با دو دستم، دست خدا یعنی اینکه نمایش داد از خودش رو. خب دست خدا یعنی مظهریت خدا. خودش آدم مظهریت دو تا از اسماء عالیه است، باید دید. بقیه خب چرا؟ بد نیست، عالم پر است از نمایش اسماء الهی، ولی جامعیت بحث است. برای همینم همینجا التفات بفرما، شما خیلی خوشحال نشین یکی را پیدا میکنین چهار تا کار ازش میان. سخت نیست که یک کسی در دین اسلام نباشد، کنار قرآن نباشد، ولی یه سری کار ازش بیاد، نمیدونم دست بکشید بچه شما سردردش خوب بشه، نمیدونم بگه فردا چه خبره، ولی اینا چه مشکلی حل میکنه؟ آدم با جامعیت آدم است. شما اگه وصل به معصوم که جامعه همه اسماء اسم نشید، که نباید مغرور بشین که حالا چهار تا کار ازتون میاد. اصلا همین آدم رو بدبخت کرده است. اینایی که بدبخت شدن مثل یه آدم پولدار که پول که داره نمیده چکار کنه، یه خلاص حالا که مکهمون رفتیم یه سری هم بریم اروپا، بعدم بریم جزیره لختیا، یه بنده خدا میگفت فقط من خواهش کردم اگه میشه فقط لباس یه لباس زیر فقط بپوشم و بیان. گفتن نه اینم باید بکنی. راه من خودم دروغ است اینا. گفت نه بابا راسته، من رفتم از بس پول داشتم، هم در سفر حج ما با من هم سفر بودیم بنده خدا. گفت که گفتم خب یه سرم اینجا بزنم، پول داشتم. بعد گفتن نباید تمام لباس داده. گفتم آقا یه لباس کوچولو دارم. گفتن نه اینم نمیشه. گفتم بس منم نمیام. حالا بالاخره خب عرض کردم گاهی آدم پولدار بالاخره با پولش میخواد خیلی کارا بکنه. خدا این پولا داد که اینو امتحانش کنه. گاهی عین همه توانایی روحی به یه دی میدن، بی خود من شما مشغول اینا بشین چیکار؟ عین این پول داره که اگه از این پولش درست استفاده نکنه همین پولش میکشونه دشت تا جزیره لختیا. بعضی هم با همین توانایی روحی کشیده میشن به طرف شیطان. اینا که هنر نیست، بی خودی ما را حواسمون نباید بره جمع اینا بشه. این توانایی ها را میدن به شما هم که دادن، مغرور نشید. این توانایی ها اگر در جهت عبودیت خودتون مصرف نشد، غرور گرفتتون، خب تازه میشید شیطان. میگه این شیطان کم زور داره، میتونه در ذهن شما رو بخونه، جهت بده به شما. کم زوره. همون هفته بود، دو هفته پیش بود، گفتن یه آقای یه بچه یه خواهر از دانشجوی قبلی ما تلفن زد، خیلی هم حیرت کرده بود که آقا یه بچه اسم میگه اگه من فردا رفتم دم این خونه شیشا میشکنه، بعدم میره و میشکنه. مونده بودن چیکار کنم. خب میگه هنره. خب این چه اشکال داره؟ شیاطین فعلا اینا با خود اینا بازیش دادن. خب کنه شیطان شیشه بشکنه؟ آقا این وجود شر. میگم خب خاله خیلی هم میخوان بیان ببینن. گفتم خب اونا دیوونه تر از خود این بچه. آقا این بچه چرا من خودش آرازی شده است که مظهر شر بشه؟ آقا چرا من شیشه همسایه را؟ آقا خیلی مهمه. آقا میگن مسیلمه کذا. گفت منم معجزه دارم. گفت آقا پیامبر چاه خشک آب دهن ریختن انداختن توش آب. من گفت منم این کار میکنم. رفت یه چاه یه ذره آب داشت، آب دهنش خوش شد. آدم آقا اینا چه کار آدم شر برشته باشه؟ این کاره که کاری نداره که شیاطین شیاطین میرسیم. به حمد الله این سوره کمک دو میکنه. شیطان تا کجا میتونه بیا، تا کجا نمیتونه بیا؟ اینقدر دلم خلاصه مشغول این آیه 83 هست، خیلی چند وقته دارم به این آیه فکر میکنم. انشالله میرسه. میگه که من فقط زورم به یه دینه میرسه، اونایی که مظهر حقند. حالا دلیل داریم الا عبادک منهم المخلصین. حالا این بنده خدا خیلی تعجب کرده بود، میگم آقا خیلی مهم است این بچه. مثلا گفتش که نمیدونم گفتش منو بردندم مکه و از مکه خبر داد. گفتم شیاطین این کارو کردن با این بدبخت. حالا شما را مشغول می‌کنه. میگم بنیاد شر است، هیچ چیزی مگر مشغول کردن عوام است. بعد گفت چاخه از فلان شهر میخوان بیان ببینن. گفتم بگو اینج قبل از عید. گفتم بگو چرا میای اینجا؟ بری خونه همه اشرافیه که مشغول تجمل و پوزن ببینیم همجا شیطان هست دیگه. این همه را میخوان بیان این پسره ببین چه کار. میگه شیطان گومه. خب شما خودتون میبینید این خونه این آدما که افتاده شیطان نسبتاً زورش بد نیست. از بعضی این مدعیان مرتضی اینا دیدین مثلا این مرتضی خب یه کارایی میکنه، ترم وا میسونه. ترم وان سوندن مهمتر از یا 200,000 لشکر آوردن توی دشت عراق، اینکه زورش بیشتره. خاطر اینا نمیگه شیطان که پیداست، ای دنبال یکی دیگه بگردی که مخلصین است. اون ناپیداست، اون رو خدا میفرماد اولیایی تحت قبابی لا یعرفونه هم احدا. دوستانم قایم میکنم باید زحمت بکشید پیداش کنید. منظور این که این صورت نمایش اسم جمال و جلال که در وجود معصوم است، اشاره به یکی، اشاره به اسماء عالیه خداست. میفرماد که ای شیطان جاش نبود اینجا کوتاه نیای. و حالا شما حساب کنید اگه کسی در مقابل معصوم کوتاه نیاد، قلبش شیطان اشغال کرده. جاش بود کوتاه بیاد شیطان، نیامد بدبخت شد. وقتی که رفتیم خدمت یه عالمی که هم کمالات خدا رو به جامعیت نشان داد، هم جلالت خدا رو، سبوهی خدا رو، که آقا خدا بالاتر از این حرف هست. یه هیبت و یه امید تو قلبتون اومد، بدونید این راه درسته است. اما اگه امید بی جا و یأس بی جا اومد، بدونید شیطان از این دوتا کار. شیطان میبینید بعضی آدم ها رو با یأس میگه شما آدم نمیشید دیگه برو. بعضی هم با امید بی جا، نه خدا میبخشه، دزدی افگرگی هر کاری میخوای بکنی خدا میبخشه. خب اینجوری نیست، اینجوری نیست. همون بشیر و نذیری که روش انبیاست. به هر صورت این نکته نکته است. بعد که فرمود حضرت حق که شیطان جاش نبود، تو چرا خودت تافته جدا بافته دونستی؟ شیطان بیچاره خودش لو داد، انا خیرون من، قال انا خیرون من. یعنی دیگه اینش دیگه، شما فقط انشاءالله خدا کمکتون بکنه ناخون بزنید جای شیطان و ملک را تو قلبتون پیدا کنید. اگه کسی بگه شیطان نیست، که شیطان شیطان است. یعنی خب گفت فلسفی که منکر دیوی بود، در همون دم سخره دیوی بود. فلسفی اینجا غیر فیلسوفان، فلسفی اینجا منظور معتزلیه. مولوی میگه، میگه این که میگن اصلا آقا معتزلی هم میدونن که میگن پل صراط نیست، نمیدونم سوال قبر نیست، شیطان نیست. چرا؟ چون با فلسفه ای که اینا از یونان گرفتن اینا نیست. فلسفی که منکر دیوی بود، مولوی میگه در همان دم سخره دیوی بود، همون حالا در تسخیر شیطان است. ما باید آروم آروم کشی که قلبمونو بکشیم، هی مواظب باشیم مواظب باشیم، ببینیم نه قشنگ شیطان داره بازیمو میده. اون وقت که اول درد رو که شناختیم، انشاءالله خداوند کمک میکنه، درمانش میاد. درمانش هم مرحله دارد، اینجوری هم نیست، حوصله خیلی میخواد. هی قدم قدم باید بیام جلو. یه درمان میدن، دوباره شیطان میاد. شیطان از خناس است دیگه، خودتون میگید خناس، یعنی از در بیرونش کنی از پنجره میاد، از پنجره بیرونش کنی از بیرون. خناس یعنی دیدن این موشا رو که مثلا در سوراخ بگی از اون سوراخ میاد بیرون، خناس نمیگن دیگه. شیطان خیلی حرفه‌ایه. اون وقت ان شاء الله ناخون که زدیم تو قلبمون، جا شیطان پیدا کردی، اون وقت آروم آروم راه درمانش رو میگیریم از خدا. طول میکشه تا بتونین از شرش راحت شین. این انا خیر و منه. والا این جور نیست که شما و ما بشینیم بگم نه ما بعضه کیایم. شما میتونید مواظب اگه نباشیم هی برای خودمون نمره 20 جور میکنیم، نه از این جهت که من خوبم، از این جهت هم که خوبم، یه 100 تا 20 میدیم به خودمون، میشیم انا خیرم دیگه. را رجیم رو نگاه کنین آخر آیه، میگه تو دیگه آدم نمیشی، برو بکاره رجیم میشه. حالا ناخون که زدی، میبینیم همون که من اینا بارها عرض کردم، خیلی مهمه که آدم ناخون بزنه تو قلبش، ببینه خدایا تو این لطفا به ما کردی، نمیدونم هم چرا کردی، اما لطف و انعام خودت را وا نگیر. لا تزغ قلوبنا مثلا بعد از هدیتنا، حالا که خودت دادی لطف و انعام خودت را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. خودت حالا لطف کردی دادی. اینه که تو جملات معصوم خیلی بالاتر از حرف فلسفی است. مثلا تو جملات معصوم هست آقا مشیت الهی اقتضا کرد، یعنی تو نمیدونی چرا، ما فعلا میخواستیم بدیم. این که نمیدونم مقدمه بچینیم اینا همش درست، بالاخره همطور مفت و مجانی این اسمت رو به حضرت یوسف نداد که تونست جلوی اون زن بایسته. ولی یوسف میدونه که گرچه بهشتش می فرماد بهشت ده که با عمل نمیدن، اما تو هم هرچی از دست میاد بکن. یوسف میفهمه که نه با این عمل این همه لطف نمیشه. اما حالا خدا به من لطف کرده، خدایا این لطف دا کمک کن که من بتونم حفظ کنم. التفات بفرماد اگه از این راه نرید، یهو میبینید انا خیر من شروع شد که من اینا رو بلدم، اصلا مال سوادم بود، بابام هم که خوب آدمی بود، نمیدونم این کارم کردم. بابا اینا چیز میگید؟ وقت یواش یواش وقت خودتون نمره 20 میارین. خدایا الحمدلله که پدری به ما دادی که کمکمون کرد. خودت کردی؟ چرا کردی؟ نمیدونم چرا کردی، ولی میدونم این لطف توست. هی مواظب با این مشیتی که تو روایات هست، خیلی عمیقه. ما در از زبان معصوم داریم، کی میتونه معصوم رو بفهمه؟ میفرماند که مشیت خدا سر قدر است، یعنی از اسراری است که بین خود خداست و قلب بندهش. باید برسید به این که مشیت الهی فعلا چنین اقتضا کرد. نگود که خب خودم هم نقش داشتم، خب خودتونم خود حق این توفیق را بد داد. اگه بگوی خودم هم کاری بودم دیگه برو پکاره. در چنین حضرت، در مقام حضرت حق، شما هم شما اگه شما معتقدید خدا اراده مطلق است، کل شیء قدیر است، علا کل شیء قدیر است، اگه معتقدین که خواست مطلقا خواست خداست، خواست ما مقابل خواست خدا میشه؟ یه خواست میشه؟ ممکن است بگوی جبرس، اینا خیلی بالاتر از جبرس، حوصله میخواد. ای کاش انشاءالله خدا کمک ما بکنه از جبر مقابل اختیار بگذریم. میفهمم چی میگوی، اما بیاید بالاتر. یه وقت میگوین آقا جبر است، نه اختیار است، اما یه جایی میرسی اصلا قصه جبر و اختیار پنبش زده شد. این نه جبر است بلکه این جباری است. نمیگم وقتی از من میپرسید جبر است من باید سکوت کنم، نه، من جوابتونم میدم، اما به قول حکیمان میفرمان قصه جبر و اختیار قصه کلامی است نه حکمی. شما ببینید وقتی به سخن مثلا حالا ائمه را نمیگم حافظ نگاه میکنید، ببینید به یه اعتبار میگن حافظ انگار جبری است، یه اعتبار میگه بابا حافظ گذشته از این حرفا، حافظ گذشته است، یعنی یه چیزای دیگه میبینه که اصلا به ذهنش نمیاد. خب این چه میشه جبر؟ نمیگم به ذهن شما که میاد جواب ندید، ولی بعد که جواب دادید راحت شدید بگذارید دیگه. تا به دریا سیر اسب و زین بود، تا در دریا باید اسب سوار شو، تو دریام که نمیگه با اسب رفت، بعد از آنش مرکب چوبین بود، بعدم باید با قایق رفت. ما تا آخر هم تو میخوایم نگردیم. انشاءالله به جایی میرسید که میبینید نه، مشیت الهی، مشیت الهی. بله اگه گرفتار هنوز جبر و اختیار باشید، اونجا نور ائمه کمک ما میکنن که میگن نه عزیزم، این مشیت مشیتی است که به اختیار تو تعلق گرفته، اختیارت انجام فعل است و ترک فعل، همه اینا رو از دل نور این اهل البیت در میاد. اما حیف نیست، قصه نمیخورم. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم على قدر عقولهم، میگن ما مأمورین راست عقل مردم حرف بزنیم، ولی مردن در حسرت فهم درست، آنچه من گویم به قدر فهم توست، مردن در حسرت فهم درست، مردن از دست اون. برای کسایی که میفهمن بابا از جبر اختیار آزاد شدن اومدن بالاتر، مشیت رو میفهمن، اینا دیگه نمیتونن بگن انا خیر من، اینا دیگه آزاد شدن. اینه که شیطان تا کجا میام دور از گردم. دلم تو آیه 73 است، دارم مقدمه میچینم براش. اگه انشاءالله آروم آروم فهمیدی، نه اینکه بشیما، از این حرف شجره ممنوع است، نزد مقام معصوم را یافتن به معنای معصوم طبق روایت خودشون شجره ممنوع است، نه شما هیچ وقت اصلا حواس این کار نکنید. اما اگه انشاءالله رسیدید به جایی که یه عده‌ای زیر این آسمان هستن در تصرف حق، مخلص دیگه، مخلص در تصرف حق، اگه اینا را یافتیم آروم آروم میفهمیم که پس میشه از شیطانم آزاد شد. من حالا یه نمونه براتون میارم، انشاءالله خدا کمکتون کرده. وقت حواستون جمع باشه، جمع باشه، منم حواسم جمع باشه. وقتی دارید ذکر نماز را میگید، اگه التفات بکنین، وقتی که حواستون جمعه که دارید ذکر میگین، اگه دقت کنید متوجه باشین شیطان اونجا نیست. گاهی خیلی شیرین است برای همه که خدا گاهی شیطان نداشتن نشون آدم میده، کم پیش میاد. یعنی شما ببینید سنگینی گاهی تو زیارت ها در محضر معصومین، زیارت معصومین، اونجا گاهی یه مرتبه انکشافی پیش میاد، اشکی پیش میاد، عشق که پیش میاد انا خیر و من میرد، زلت پیش میاد، وای یه مرتبه آدم نید فقط لابه است. این گاهی پیش دیدیم که انکشاف میشد برادون زلت خودتون. این انا خیر و من خیلی بلای بزرگی است. بازگیر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. اونایی که یه ذره نجات پیدا کردن از انا خیر و من، میبینن چطوری این نفس پلید کارد را تا استخوان نفس برده است. حالا مثالی که زدم و التفاتش، گاهی توی ذکر عبادات واجب، به خصوص عبادات واجب، خیلی عجیب است. در ذکر عبادات واجب یه لحظه التفات بفرمایید، وقتی که در حضورید، نه اینکه همین باعث غفلتتون بشه و همین، فقط یه لحظه توجه کنید و ذکرتون رو ادامه بدید. ببین سنگینی شیطان یه کمی کم شد، سبکی آزاد بودن از فشار شیطان را گاهی خدا کمکتون میکنه، حس میکنه بی شیطانی. و حالا شما حساب کنین که خدا چه لطفی به ما کرده است که آروم آروم در این دنیا با این شیطان بجنگیم، عبد بشیم، بندگی را فقط دوست داشته باشیم، از انا خیر و من آزاد بشیم. چه گلی برای ما آماده کرده است به نام بهشت. شیطان که تو بهشتی که میرید که نیست، که تو شیطانی که از تو بهشتی که ازش اومدید بود، اما تو بهشتی که میرید شیطان نیست به لطف الهی. این انا خیر و من رو مثال داشتم، هنوز میزدم، یعنی رسیدن به این که آقا هیچیم هیچ، خدا فعلا چرا مشیتن خواستش این بود است دیگه که فعلا ما را تو این راه آورده است الهی الحمدلله. به پای شیطان میگه خب پس خودت هم کس بودی، این بدبخت شد. شیطان زحمت کشیده است 6000 سال، به تعبیر امیرالمومنین تازه معلوم نیست 6000 سال زمینی یا آسمانی که میفرمان معلوم نیست، به اعتبار ما میفرمان به قول مشارحین نهج البلاغه عبادت کرده است. عبادتش هم دروغ نبوده است. چرا گفتم دروغ نبوده؟ وگرنه دم ملائکه که نمیرفت. عبادت ریایی نبوده است، عبادتی بوده است که تو دلش اون جامعیت نبوده که عرض کردم اون جلسه. تو دل این عبادت که عبادتم بوده است در حد ملائکم بردستش، یه چیز پنهان بود، کانم نل کافرین، یعنی متوجه نبود خودش، هیچ بداند هیچ. میخوام از اینجا نتیجه بگیری که اگه عبادت کردید به جایی رسیدید ولی عبادتمون خدایی نکرده در چشممون به نمایش اومد، فخرج منها، یه همین از اون حالت رفتیم. دوستان میگن آقا چرا مثلا حال خوشی داشتیم چند سال پیش رفتیم؟ خب شیطانم حال خوشی داشت دارم، برای این که یعنی عبادت تمرین بندگی بود که من برسم به جایی که هیچم هیچ. اینه که عرض کردم یه جا مفصل از امام رحمت الله علیه گرفته، امام میفرمان گاهی شیطان برنامه عبادت با حضور قلب میریزه، چون برنامه نهاییش رو دست خودش گرفته است. که چی؟ خب چون عجب حال خوشی، نصف شب بلند میشی عبادت، حواستم پرت نمیشه، عجب. پس این مجتهدین علما که حواستشون پرت میشه خیلی عقبن. امام رحمت الله علیه فرمود من یه نماز تالا کامل نخونم. پس ما که میخونیم قشنگ خوبم میخونیم، پس ما از امام هم ما مهمتریم، اصلا ما خوبیم، همه بیان پیشه ما درس بخونن. خب انا خیر من، حالا عکسش نشونه دون میدن، داری قشنگ میگه انگار داری میگه که خوب بشی یه مرتبه حضور قلب پیدا کنی، یه مرتبه رفتی. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواه بگه که هنوز آماده نیستی، میفهمی آماده نیستی، ذلیلی. دوباره میای میگو الهی العف، شروع میکنی حواست جمع میکنی، دوباره رفتی، بعد یه حواست جمع میکنی، حرام و حلال میکنی، صله رحم، احترام به هر که باید بذاری، حقوق رعایت میکنی، بعد میگو دیگه انگار درست شد، دوباره رفتی. این رفت یعنی میخواه بگه ببین ذلیل ذلیلی، همین که امید داشته باشی به اعمالت بازم میری، پس به جای میرسی انشاءالله، انشاءالله خیلی زحمت داره، به جای میرسی که اینقدر ذلیلی که به هیچی نمیتونی اطمینان کنی، او وقت میشیم این نمیشه که ما اینجور بشیم، اما میفهمیم اهل البیت یعنی چه. اهل البیت چقدر قرآن بلد بودن؟ هیچ. دیگه چقدر بلد بودن؟ تمام قرآن ها. چقدر درس خونده بودن؟ هیچی. حفظ کرده بودن؟ هیچ. یه چیزیست این مقام اهل البیت. آقا هیچن، چون هیچن همه چیزه، هیچ نمیشه فهمید. خیلی خدا به ما کمک میکنه، هی ما امیدوار میشیم بگه چیزی، خدا میگه بفرم میذاره کف دست ما، دیدی امیدوار به این شدید نتیجه نداد، به اون بعد یه مرتبه عرض کردم میگه تا آخر عمرم بریم، اما به یه جای آخر عمر رسیم که خدایا یه عمر به همه چی امیدوار شدیم آب باختیم، رسیدیم به این که فقط باید به تو امیدوار بشیم. وقت انشاءالله انا خیر و من به لطف و کرم خدا کم میشه، و وقت است که میبینین شنیدین که در شب قبر، قبر و قیامت ارتباط میشه با اهل البیت پیدا کرد، چون فرهنگشون رو میشناسیم. ما اصلا الان هنوز فرهنگ مخلصین رو نمیشناسیم، نه اینکه بشناسیم دور باشیم ازشون، این خیلی کاره است، شناختنش خیلی مشکل شده. اولین خلیفه نفهمید یعنی چه امیرالمومنین، بر همین این همه اسلام و خودش رو مسلمین و خودش رو پرت کرد. شیطان وقت حالا چطور شد که به این روز افتاد؟ مستمسکش نگاه کن، خلقتنی من نار و خلقتهم تین، دیگه به پسترین وسیله متوسل شد، چون پسترین موجوده با یعنی یه چیزی که اصلا چیز نیست. گفت آقا ما خیلی وزی آقاییم، چون ما از آتشیم، این از خاک گل. چرا خداوند این جمله شیطان را آورد؟ چون این اساسی ترین جمله شه، یعنی مبنای فکر شیطانی همینه که گشته است یه چیز نژادی رو پیدا کرده است که میخواد با این برتری خودش رو اثبات کنه. یه وقت است یه کسی میگه که آقا بنده به جهت این که توفیق پیدا کردم مسلمون بشم از کفار بهترم، این که طوری نیست. اما اگه بگید خودم کاره ای بودم که مسلمون شدم، این میشه شیطانی. ولی اسلام که معلوم است بعضی کفره، اینا باید قاطی نشه. این بدبخت اومده میگه که آقا ما بعضی بقیه، اصلا ما خانواده تن بعضی اونا تبوب شد. چرا؟ نه اصلا تیپ ما بعضی اونا نمیدونم همه اینا. این که جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه جمله خیلی خوبیه، میفرمان که انکار مالکیت مطلق خدا که ریشه همه گناهان است. خب التفات بفرمان، خدا مالکه، خواسته است که شما مرد باشی ایشون زن باشه، آیا کدوم بهتری؟ بهتری که خدا این دو تا اونجور خواسته است. بهتری یعنی اینکه مگه شما زحمت کشیدی مرد شدی، مگه ایشون زحمت کشید زن شد. مالک ما را مرد، ایشون رو زن خلق کرد. میگم آقا مالک ما زنان را یه عواطف و احساسات رو فهمیده است، مردها را یه عواطف و احساسات رو فهمیده است. بسیاری از دریچه های شیطان تو همین مثاله که عرض کردم. شما مثلا آقا میبینید که انگار اینجور که ایشون میدونه دلار الان چه قیمت است، یورو چیه، مثلا یه خانم میگه یورو چیه، اسم خانم خیلی پرتی. بعدم یواشاش فکر کنید نه مردا مهمترن، انا خیرمه. نه آقا یه نوع فهم است، فهم تربیتی. مثلا این که داریم که زنا حیف، آقا زن به چه دردیش میخورد؟ کسی که میخواد مظهر تعلیم و تربیت بشه، نه اصلا یورو هست یا نیست، چی میدونم هست یا نیست. شما برای اینکه میخواین نون دراری کلا سرت نرد، برو ببین یورو هست یا نیست. اما ما که بنا نیست این کارا، این کارا به عهده ما نیست. من کاری به اون حرف تو دل این بحث ندارم. این که مواظب باشید اگر خدا یه نوع خلقت و یه نوع فهم و یه نوع عاطفه به زنان داد، یه نوع خلقت و یه نوع فهم و یه نوع عاطفه به مردان داد، خودش دو جور خلقت داد. خب میخواد شما با این خلقتش این کار رو بکنید، اون با اون خلقتش این کار رو بکنید. اولا که این مصیبت جا خودش هست که گاهی از خلقت خدا راضی مثلا نیستیم. بعضی ها مثلا خانم میگه که خب نه، حالا که مردا شوفر تریلی شدن و مهم شدن، ما هم میریم شوفر تریلی میشیم. حالا این خلقت نه برای تو سنگین است، میرسیم انشالله. این آیه، حالا هم تو آدرس بدم، آیه 86 من المتکلفین. متکلف یعنی همین، مثلا برای مرد پهلوان جوندار مثلا شوفر تریلی شدن تکلف نیست، اما برای زن و با اون عاطفه و با اون صفایی که باید در خونه گرم کنه خونه را، شوفر تریلی شدن اصلا تکلفه، نمیدونه چه بلایی سر خودش داره میاره. این بحث هم نیست، بحث هم این که عزیزان التفات بفهم، گاهی شیطان اومده است، 30 سال زندگی دونه به عذاب کشیده است، وقتی متوجه نیستیم اومده ایم. انتظارهایی داریم که در خلقت ماست، نه در خلقت همسایمون، در خلقت شماست، نه در خلقت برادرت، در خلقت شماست، نه در خلقت همسرت. اینا اگه اینا حواسمون پرت بشه، دونید 30 سال نمونه داشتیم، نمونه زیاد به خود من رجوع بعضن شده که این آقا بنده خدا سر این که نفهمید از خدا این خلقتو داده است یا نه. من بعضی اونم، چرا تو بعضی اونی؟ برای اینکه من مثلا اینقدر این فکرها رو میتونم بکنم، ایشون نمیتونه بکنه. ببینی آیا اینا خدا داده است؟ یه وقت است مثلا شما سستی کرده، بله اون که دستش واسه، یا بنده و جنابالی در حضور قلب با زحمت باید به دست بیاری. اینجا طور نیست که بگو الهی الحمدلله حضور قلب به من دادی، اما میشه که خدای الحمدلله که ما رو مرد کردین، زن نکردین، ما رو زن قرار دادین، مرد قرار ندین. اینا شرکه، اینا بدبخت میکنه، نه همون شیطانیه. تو اینجا الحمدلله نداره که، هر دو خلقت هست. الا ماشاءالله. آقا یکی بلند است، یکی کوتاه است، یکی سیاه است، یکی سفید است. جمله علامه رحمت الله علیه عالیه، می‌فرماد که ریشه همه گناه ها اینه که مالکیت خدا رو انکار کردیم. آقا میگم خب ما هم اینجا نظر داریم، ما از آتشیم، آخه مالکیت آتش بودن تو از خداست، مالکیت از خاک و گل بودن ایشون از خداست، این وسط تو چه کاره؟ خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. حالا دقت میخواستم بدم خدا کمکمون بکنه بهتر از اینا بتونیم مسئله را روشن کنیم که چطور خدا جوهر و اصل انحراف شیطان را دست روش گذاشت. از معجزه قرآن اینه که ریشه اون انحراف اصلی دشمن شما رو به شما نشون میده. نسألک و ندعو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن کریم مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از همه ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند به لطف و کرمت موفقشان بگردان. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.